خیلی ممنونم از شما آقای جوادزاده عزیز. امروز 29 مهر ماه هستش، سال 1401 برابر با 21 اکتبر 2022. امروز جمعه هستش، امروز روز 36 از این جنبشی که میره هرچه فراگیرتر بشه، جنبش خودجوشی که میره هرچی فراگیرتر بشه. قبل از اینه که این قضیه اتفاق بیفته، مثلا 37 روز پیش، 38 روز پیش، همونجور که شما هم استظهار دارید، متاسفانه یه عده به من و شما انتقاد میکردن که اینا رفتنی نیستن، این آخوندات نمیرن، هستن 50 سال دیگه هم هستن و اینجور چیزا. ولی میبینیم که الان وضع به جوری تغییر کرده که اصلا داستان یه چیز دیگه، از زمین تا آسمون از 37 روز پیش تا حالا فرق کرده. حالا این سوالو میشه جواب داد، اون سوالی که هموطنان عزیز قبلا میپرسیدن قبل از این جنبش، و اونی که این آخوندا کی میرن، لفظ خودشون رو بخوام استفاده کنم. بذارید همین ابتدای عرایزم عرض بکنم به وضوح، با روشنی، بیرو درواسی، بدون وعده به اصطلاح بی خودی به یکدیگر دادن، همین جرز میکنم این آخوندا نمیرن. این آخوندا کجا برن از اینجا بهتر؟ این آقایون به خوابم نمیدیدن که در یک همچی شرایطی قرار بگیرن. اگر، این اگرش مهمه، اگر که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون یک کاری نکنیم برای اینی که اینا برن، همش بیشینیم بر اساس اون چیزی که به شکلهای مختلف با مخاطبین عزیز این برنامه ها به گفتگو گذاشتیم، همش بشینیم ببینیم مردم چی کار میکنن، مردم باید یه کاری بکنن، ما نفهمیدیم بالاخره این مردم کیان. هرگاه بپذیریم که این مردم خود ما هستیم، من هستم، همین من، نه من نوعی، من شخصی، شما، شمای شخصی هستید، عرض کنم که شنونده بعداً به صورت ضبط شده نگاه میکنه، اونی که مطالب رو میخونه، شما به صورت شخصی هستید نه نوعی، که وظیفه خودتون بدونید بالاخره یا ندونید که من در ساختن سرنوشت خودم یه سهمی باید داشته باشم، اگر که میخوام یه فرقی باشه بین من و یک جنازه در دست غسال. جنازه در دست غسال بعضی وقتا از بعضی از اینهایی که این انفعالهای خیلی بد رو آدم میبینه شاید یه تدبیر بیشتری داشته باشه از خودش. پس این آقایون هستن، حالا دهه های دیگه هستن، مگر اینه که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون یه کاری بکنیم، اون وقت به زودی میرن. الان تمام تمهیداتشون رو قدرت های داخلی و خارجی، قدرت های دولتی و غیر دولتی، قدرت های غربی و شرقی، تمام توان خودشون رو به کار بردن که اینا رو یه جوری نگرشون دارن. یه جور همطور که میخواستن ولایت مطلقه پهلوی رو نگر دارن، اینا میخوان یه جور کجدار و مریض نگرش دارن ببینیم چی میشه. از خودتون بپرسید آیا قدرت ها اصلا میتونن تحمل کنن که در کشور ما یک نظام مردم سالار باشه؟ به هیچ وجه نمیتونن. برای همین تمام قدرت ها در داخلش که شاهدیم، در خارج هم که شاهدیم، چه قدرت های دولتی، چه غیر دولتی، چه داخلی، چه خارجی، چه از کنم که غربی، چه شرقی، در اون جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست، دارن سعی میکنن که یک جوری با یک مقدار میبی جرح و تعدیلی دیگه، خواهی گندش هم در آوردن اینا دیگه، اینا رو نگه دارن. برگردیم به همون اگر، برگردیم به همون هرگاه. هرگاه که من، شما، هر کدوم از تک تک همه ما این وظیفه رو بر خودمون بشناسیم، نه اینکه پیدا کنیم، داریم، بشناسیم، حق ذاتی بشره، حقوق ذاتی بشره، احقاق حقوق هم ذاتی بشره، چه حق خودمون به شکل فردی، چه حق خودمون به شکل ملی، ذاتی ما هست و باید به احقاقش بکوشیم. هرگاه دوباره برگردیم به هرگاه، اگر دوباره برگردیم به اگر، من، شما، هر کدوم از تک تک همه ما بالاخره بفهمیم که یک کاری باید کرد، هر چقدر اون کار در ظاهر به نظر کوچک میاد، اگر این کار رو بکنیم خیلی زودتر از اینه که اینا فکر میکنن یا بقیه فکر میکنن یا حتی خود ما مردم ممکنه فکر بکنیم اینا رفتنی هست. مثال های زندش در دنیا هست که وقتی که مردم ایستادن به حقوق خودشون، برای احقاق خودشون ایستادگی کردن، چه زود رفت قدرت، قدرت هایی که از این ور و اون ور داخله و خارجه، دولتی و غیر دولتی، یه جوری ازشون پشتیبانی میشد ولی نتونستن بمونن. مثال ها: سودان به 4 ماه رفت، الجزایر 2 ماه، مصر 18 روز، تونس 10 روز، رومانی 8 روز، فیلیپین 4 روز. انقلاب ایران حدود 13 ماه طول کشید. انقلابی بود که در وسط 4 راه برخورد قوای غرب و شرق، کشورهای گلوبال شمال و جنوب قرار گرفته بود و بیشترین خطرات شامل حالش می شد که بمونه همون جوری که بود زیر یوغ قدرت‌های غربی، که تکون نخوریم آی نباده ایران بشه ایرانستان. دیدیم که نشد، دیدیم که جنگ و گروگانگیری رو گذاشتن تو دامن این کشور، مام میهن ما، و نشد ایرانستان، نشد تجزیه، نشد جنگ، نشد سوریه، نشد اوکراینی، نشد. چرا نشد؟ برای اینه که یک باوری رو روش ایستادگی کردیم ما مردم، و در عرض این 36 روز این باور قوی تر شده و مثل یک کلاس فشرده آموزش، از این کلاس های فشرده برای بچه ها میذارن که سریع مثلا توی 2 ماه تابستون یه درسی رو بخونن، اینا منظورم اون کلاس های فشرده است، مثل یک کلاس فشرده واسه پیر و جوان و بچه و بزرگ این کشور شده این 36 روزه و این بسیار 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 مهم و ارزشمند هست. قدرش رو باید بدونیم. اگر که بر فرض محال، غیر ممکنه هم چیزی، که همین فردا، همین امروز قبل از اینه که شب بشه مردم برن همه تو خونشون، فرض محال که محال نیستش، که این طور نیستش که این 36 روز اتفاق نیفتاده. این 36 روز یه اثری گذاشته به مردم ما در ایران، به مردم منطقه ما و به مردم دنیا. چطور هستش که یک مرتبه در یک سالن بزرگ در فرانسه، در تئاتری جای، یه مرتبه خانوما میگیرن قیچی میکنن موهاشون رو به عنوان همدردی با زنان ایران؟ چطور میشه که این احقاق حقوق در مقابل تجاوز، اعتراض به تجاوز به حقوق، مرزها رو در نوردیده، زبانها رو در نوردیده، فرهنگها رو تونسته در بنورده، از شرق و غرب بره آن سوی جهانی که اصلا آنچه در وهم ناید آن شود شده داستانش. نمیشه بگیم اتفاق نیفتاد، حتی اگر که به اون فرض غیر ممکن همین ساعت ثانیه که من و شما با هم حرف میزنیم این تموم بشه، که نمیشه. خب حالا چه دستاوردهایی داشته؟ یه چند تایشو بسته به اصطلاح مجالی که در این مصاحبه دارم خدمتتون عرض میکنم. یکی از چیزهای مهمش مسئله انقلاب هست. چقدر ما خون دل خوردیم که بگیم آقا، بابا جان، دخترم، پسرم، پدر من، انقلاب چیز بدی نیست. انقلاب یعنی منقلب شدن. طبیعت هر سال منقلب میشه، جشن میگیریم عیدو، نو روز میشه، روز نو میشه، چون منقلب میشه. انقلاب الکترونیک بد بود، انقلاب صنعتی بد بود، انقلاب کشاورزی بد بود، انقلاب مثلا فرانسه که هر سال اونجور جشنشو میگیرن علارغم تمام خشونت ها و بیراهی ها و زیگزاگ هایی که در ابتدا رفت، جشنشو با اون غرور و افتخار ملی در سراسر دنیا پخشش میکنن، هر سال جشن میگیرن. اون بد بود. انقلاب مسیحی بد بود که دوران رنسانس رو در عصر روشنگری در اون انکزیسیون ولایت مطلقه کلیسا رسون به اینه که آقای پاپی که الان داریم ما داره از حقوق بشر حرف میزنه، داره اصلا یه چیزایی میگه که هیچ به اصطلاح سابقه نداشته در تاریخ کلیسای کاتولیک. پس انقلاب ما میگفتیم بد نیست، خیلی هم خوبه. اون چه که الان شاهدش در ایران هستیم ظرف 40 و چند سال ضد انقلاب هست، درست برعکس اونی که مردم اومدن تو خیابونا سرزنش کردن نسل انقلاب رو، برای اینی که باید ثابت میکردن به نسل جوان که انقلاب بده. همچین فکر و خیالی به سرتون نزنه یه وقتا، یه موقع به فکرش هم نیفتید که انقلاب بکنید. ریش آقای خمینی رو بالا میزدیم مینوشته Made in England، از این شوخیام میکردن. نمیدونم کار کارتر بود، کار نمیدونم چی بود، فلان بود، از این حرفا. آنچه که در دنیا ابر و باد و مه و خورشید و فلک رو اسم میبردن که بگن کار اون بود، کار ما مردم ایران نبود. همه نقش داشتن در اون انقلاب الا مردم ایران. آخوندا بودن، خمینی بود، امریکا بود، اسرائیل بود، کارتر بود، نمیدونم فلان بود. مردم هم مجسمه وایستده بودن تو خونه هاشون. چقدر ما خونه دل خوردیم که بگیم که نه آقا انقلاب خیلی چیز خوبیه، منقلب شدن چیز خوبیه، ولی از اون بهتر اینه که جلو بگیریم از تبدیل انقلاب به ضد انقلاب، از بیراه رفتن انقلاب. حالا سازوکارهای جلوگیری از به ضد انقلاب کشیده شدن این انقلاب رو اصلا توی همه 36 روزه داریم میبینیم. اصلا یک چیز عجیب و غریبیه. بدون کمک خارجی اومده میگه که بخندم گریه کنم نمیدونم چیکار کنم. شهید مهسا امینی رو میگه که عضو کموله بوده و میخواسته تجزیه بکنه ایران. هرچی اینا از اون ور زور زدن، مردم ایران از این ور رفتن. هرچی خواستن بین کرد و ترک و بلوچ و عرب و فارس و لور و جدایی بندازن، هی مردم در از این 36 روزه متحدتر شدن. اصلا پیداش نیست تجزیه طلب. حتی همونی هم که دیگه خجالت میکشید، خجال اینا که شرم و آزرم که ندارن، که میبینید میدید که افکار عمومی مردم ایران و بیشتر از همه مردم ایران افکار عمومی هموطنای کرد ما نمیپذیره تجزیه طلبی رو. حالا دیگه نمیگه تجزیه، میگه فدرالیسم. حالا همونم پیداش نیست که همونم بگه اون تزویر فدرالیستو چی شد در این 36 روزه کجا ناخه اینا؟ هیچی بودنش مشخص شد. هیچی بودنش یه پف، یک حباب که باد نشده ترکید. تجزیه طلب چی رو تجزیه کنم؟ مگه میذاره کرد که تو تجزیه کنی؟ مگه میذاره عرب که تو تجزیه کنی؟ مگه میذاره آذری که تو تجزیه کنی؟ مگه بلوچ میتونه بپذیره همچی چیزی رو که از مام وطن جدا بشه؟ اگه شکی داشتیم الان میبینیم زاهدان چسبید به درست اونور ایران، شرق ایران چسبید به غرب ایران، جنوب ایران وصل شد به شمال ایران، شمال شرقی جنوب. اصلا یک پدیده‌ای به وجود اومده که وقتی که آدم این دنبال میکنه این اخبار رو میبینه که چه جایگاهی داره ملت ایران. قدر خودمون رو نمیدونیم. همونطور که تو سر انقلاب زدن، انقلاب رو خواستن از معنا توهی بکنن و بگن انقلاب همین خمینی، انقلابی همینه، انقلاب لاجوردی، انقلاب خامنه ای، انقلاب رئیسی، انقلابی، انقلابی کش دیگه. نه آقا جون، اون ضد انقلاب بود. انقلاب نمیکشه. انقلاب گور رو بر گور رو پیروز کرد. حالا مشخص شده که اون جوون ایرانی، جوون نو جوون، همونا که سلام فرمانده رو قرار بوده بخونن، اونا اومدن تو خیابونا. حالا دستاورد بعدی که میخواستم عرض کنم رو الان میگم. سن معترضین، سن انقلابیون سن اعتراض کننده ها از بازنشسته ها که آقا این پولی که ما میدین زیر خط فقر، یه عمر کار کردیم در این سن پیری که دیگه نمیتونیم بریم تازه شروع بکنیم یه شغلی رو، که هی اعتراض جلو بانک اون مال باختگاه یه جور، بعد یه خود سن ها پایین تر کارگرا کارمندا فلان، بعد اومد دانشجوها، بعد سن بازم پایین تر دانش آموزای دبیرستان ها سیکل یک سیکل دو، بعد اومده حالا به دبستان ها دانش آموزان دبستان، دانش آموز دبستان 3 تا 4 تا دختر کوچولو هن تو خیابون را میرن، یه دونه قول بیابونی بسیجی معلوم نیست از کجا پیدا شده، میگه شما مال کدوم اساسه، میگه چی به تو چه مربوطه، تک تنها 3 تا بچه هن روسری هاشون هم برداشتن. اینو من گفتم بهش، اینو شما گفتید بهش، یا خودش با رجوع به وجدان خودش، لازم نیستش که دکترای فلسفه سیاسی دیپلماتیک سیاسی داشته باشه این دختر بچه، در ذات انسان هست حقوق. انقدر وضع شورش اینا در آوردن که اون قلیان پیدا میکنه ذات بشر، نهاد بشر، دیگه سن و مرز و رنگ و جنس و قوم و جغرافی نمیشناسه، و همون اون هستش که قلیان پیدا میکنه اصلا در یک جای دیگه دنیا که آدم میگه چی شد آخه، تو امریکا چرا، تو فرانسه چرا، چرا تو آفریقا چه میدونم چرا، چرا تو اون کشور چرا، نه ایرانی های اونجا که کردن، ایرانی ها هم شهروندان همون کشورها رو دارم عرض میکنم، و همین باعث شده که فشار بیارن رو قدرت های دولتی و غیر دولتی خارجی، و این بسیار نوید بخش درس اعتماد به نفس فردی، درس اعتماد به نفس جمعی، که ما میتونیم، ما توانا هستیم، ما توانا هستیم که برای خودمون سرنوشتای خوب و خوبتری رو رقم بزنیم. هی اومدن گفتن که آقا این نخیر نمیشه، این جنبش رهبر نداره، نمیدونم پیشوا نداره، نمیدونم چطور نداره، اصلا نمیپذیره جوان امروز این حرفا رو، اصلا زنده نبود که ببینه که اون آقا رو که رهبرش کردن گذاشتن اون والا رهبر کبیر انقلاب شد، که اصلا ربطی نداشت به انقلاب یارو، اصلا به دنیا نبود، دهه 80 و 90 اینا، ولی نمیپذیره، برای اینکه وجدان عمومی همگانی، اون فکری که در جمع مردم ایران پرورده میشه که شامل مثلا وجدان تاریخی هست، مثلا وجدان اخلاقی هست، و بالای همه اینها وجدان احساسی روانی عصبی عاطفی هست، اینا رو مدیریت کرده مردم ایران، نه اینکه نشسته بچه 18 ساله PhDشو گرفته از علوم سیاسی حقوق سیاسی بعد حالا اومده مدیریت کرده، تو ذاتشه، تو نهادشه مدیریت کرده، رسیده به اینجا که میگه به تو چه مربوطه من مال کدوم مدرسه هستم، اینجا چیکار میکنم، چرا روسری دارم، چرا روسری ندارم. سازنده های وطن ما اینا هستن، از توی وطن ما، از توی هموطنان ما سخنگو پیدا خواهد شد. یه سوالی بکنیم از خودمون، اینایی که میان میگن که آقا جون اینا حالا هر چقدر که از خیلی هم بدن، ولی کشور داره اداره میشه، اینا نباشن هرج و مرج میشه، حالا دیگه روشون هم نمیشه بگن قشون خارجی حمله میکنه، برای اینکه میگن که خب این جاهایی که حمله کرد، قشون غربیش که اون شکلی شد، قشون شرقیش هم که اون شکلی شد تو اوکراین، حالا تازه اونا اون ارق میهنی که هموطنان ما دارن ندارن، چه حماسه هایی ساختن در تجاوز صدام به مام وطنمون در اون سال، اونم نیست تازه تو بعضی از کشورهایی که مثال زدم، اینجا اگه بخواد قشون خارجی حمله بکنه چی میشه؟ به خواب نمیتونه حتی تصورشم بکنه، کمان که نکرده. خب میگفتن که اینا بدن، ولی به هر حال جلو قشون خارجی رو گرفتن، که جوابشو گفتم، ولی به هر حال جلو تجزیه رو گرفتن، که باز جوابش هم عرض کردم که خود کردا و عربا و ترکا و لورا و بروچا بیشتر از بقیه از تجزیه طلبان و تجزیه طلبی متنفر هستند. دیگه چی میمونه که حالا مثلا در یه بانکی 5 روز بسته بشه؟ مثلا مترو یه خوده چه میمونم قطاراش دیر و زود بشه وقتی که سقوط فیزیکی این رژیم رو شاهد بشیم؟ آیا تو خود گردانندگان ادارات دولتی، اونایی که الان کشور رو میگردونن به هر کلکی شده، بسیاریشون هم در بدنه این رژیم، چه پرسنل لشکری چه پرسنل کشوری، متنفرن از این وضعیت؟ در یه شرایطی قرار داده شدن این لشکریان و کشوریان، اینا بسیار بیشتر در فشار هستند، به خصوص لشکریان، توسط این رژیم. این خشونت‌هایی رو که ما می‌بینیم به ما مردم معمولی در کف خیابون‌ها میشه، تو پادگان‌ها بسیار بیشترش رو برای همین‌ها انجام میدن. یکی از همکاران من پزشک وظیفه بود تو یکی از این پادگان‌هایی که ظاهراً از این مال ضد شورش و نیروی ویژه و قوای ویژه و ضد سرکوب و از این حرفا بود. ببین چی میگه از این رفتاری که با این به اصطلاح چیزا بسیجی ها و پاسدار ها حرفا میکنن. اونایی که میان بیرون چی میگن؟ فیلماشو نگاه بکنین، یارو 3 تا قپه داره، سرهنگ 4 تا فلان داره گذاشتن اونجا، سربازه رو میندازه جلو تو خیابون که برو بزن، هولش میده با تشر و خشونت، برو بزن، برو بندازش تو ماشین. اونم میدونه که اگر که مثلا نکنه و یه خود شل بیاد و بره تو پادگان چه بلایی سرش میارن. اونم باز اون ترس هم موقتیه، همون 4 تا 3 تا 5 تا 1000 تا قپه روشونش هم میبینه اون قپه ها دشمن جونشه، میبینه که دامان باز و آغوش باز و مهربان مردم ایران هست که برای او امن تره هرچی زودتر برگرده بیادش به اون آغوش باز، دامان مهربان، مام وطن. حالا هرچی زودتر بهتر. خب میگن که اینا داریم میگیم، میگن که اینا بدن، ولی اگر انقلاب بشه میگن که میگفتن اگر انقلاب بشه که کشور رو بگردونه وقتی که سقوط فیزیکی شد. آقا جون ببینم، این 4 تا 5 تا به قول خودتون آخوند بی سواد، حالا رئیس جمهور، رئیس جمهور این کشور، این نظام که چه عرض کنم، این رژیم چه سواد مشعشعی داره، چه تدبیری داره، چه ابتکاراتی میتونه از خودش خلق بکنه، خلاقیتی برای سازندگی بکنه، به غیر از این که بگه آقا نهار خوردی؟ خنده داره که آدم بگه که این آخوند از من و شما لایق‌تره واسه گرداندن این مملکت. یه خود فکر کنید به این حرفی که میزنید، شورش میشه، هرج و مرج میشه. یه آقایی که تحصیل کردم هست تو همین حرفام هست، میگه نه سقوط فیزیکی بده به خاطر این که هرج و مرج. آقا هرج و مرج هست، هرج و مرج بوده 40 سال، تازه از هرج و مرج در اومده کشور ما 36 روزه. هرج و مرج چی میشه؟ خب تو بیا وسط، نذار هرج و مرج بشه، من میام وسط، تو بیا وسط، همه ما میام وسط، نمیذاریم هرج و مرج بشه، ناامنی بشه. الان دیدم که چند تا گروه ها راجب هسته ها خیلی صحبت کردیم، ما جوازده در برنامه شما با مخاطبین شما راجب هسته ها، طرح هسته ها. دیدم که یه عده‌ای از جوانان در تهران ظاهراً شروع شده، جوانان محلات مختلف تهران، اینا اصلا خودجوش ظرف چند روز ده ها هزار فالوور رو دنبال کننده پیدا کردن و خودشون تدبیر و امور رو دستشون گرفتن، نه رهبر دارن، نه وابستن، نه عرض شود که از جایی هدایت میشن، نه به قدرت رو داخلی رو دارن، نه به قدرت خارجی رو دارن، چه دولتی چه غیر دولتی، چه غربی چه شرقی. در میاد. از خود ما مردم ما بسیار توانا هستیم. شما تصور بکنید که این 40 ساله اینا یه بند چوب لا چرخ این کشور و این مردم گذاشتن، شده تازه اینه که شده. مگه آخه همش تعجب میکنن اینقدر، آخه چطور ممکنه که یه کشوری بگرده با این همه بی‌لیاقت، بی‌کفایت، مزدور چه بسا، جاسوس چه بسا که اون بالا نشستن در سطح گردانندگی این رژیم دارن ارائه طریق میدن و دستور میدن از بالا که پایین انجام بده. چرا نمیپاشه از هم؟ برای اینکه بدنه این رژیم من و شما هستیم، چه در پرسنل لشکری چه در پرسنل کشوری. همون جوری که الان زیر این فشارها داریم کشور رو حفظ کردیم، مام وطنمون رو زنده نگه داشتیم در لبه پرتگاه سقوط ملی، وقتی که این راهبند، وقتی که این مانع، این فساد، شما یه رقم این فسادها رو حذف بکنید که هزار 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 میلیارد ببرن کانادا و به نمیدونم غزه بدن و به لبنان بدن و به کجا بدن و به کجا بدن و نفت بفروشن پولشو نگیرن، اینا فقط همین یه رقم رو شما حذف بکنید، چقدر میمونه واسه ساختن؟ چرا میگید اگه اینا نباشن هرج و مرج میشه؟ هرج و مرج هست، تازه 36 روز بهتر شده وضع ما، از هرج و مرج در اومده واسه اینکه مردم اومدن تو خیابون بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن. فریاد زدن حقشون. نترسیم، نترسیم، ما همه با هم هستیم. اینا از کف خیابون‌ها دل آدمو گرم میکنه. یه درم که رسانه‌ای میکنن میان اون بالا میترسونن، میترسند و میترسانند، میترسند و میترسانند. 40 ساله دارن میترسند و میترسانند، حتی با بهترین نیت، با بیشترین حسن نیت. چه فایده داره دوستی؟ حالا ضرب المثل دیگه، میگن دوستی خال خرسه. خب حالا انقلاب رو با تاکید بیشتر راجبش صحبت کردیم و اینه که بیان انقلاب فعلی برعکس بعضی از جاهای دیگه که خشونت بود، خشونت گستری و کشت و کشتار بود، بیان انقلاب فعلی مثل بهار انقلاب قبل از اینه که به ضد انقلاب تبدیل بشه، نذارید این رو در فکر شما مخدوش بکنن، وجدان تاریخی شما رو نذارید چرکین بکنن که بگن انقلاب 57 چیز بدی بود. از اون بسیار میتونه این نسل، از نسل اون انقلاب درس بگیره برای سازندگی، برای جلوگیری از تخریب، برای جلوگیری از کجروی، برای جلوگیری از به بیراه رفتن راه راست انقلاب. بسیار میتونه دست بگیره. ولی اگر که در همون ابتدا بگه که پشیمونم و معذرت میخوام، اون خانمه گفته بود که، حالا اونی که اون گفته که من که نمیتونم بگم، ولی گفته بود من شکر خوردم از اینی که انقلاب کردم، حالا بیاد ببینه که تو که اسباب دست قدرت ها شدی که انقلاب کردن و لازمش رو دونستی شکر خوردن، بیا ببین که جوان ها چی کار میکنن. حذف شدی، منزوی شدی، پرت شدی بیرون. با چرا؟ با شکست در جنگ روانی. یه وسیله شد مثل یه فشنگ، ماشه رو میچکونه، تیر در میره، پوکش میپره بیرون. حکایت اون کسانی که قدر خودشون رو ندونستن و رفتن به بیراه قدرت، سلطنت طلب شدن، رفتن عراق، مجاهد طلب شدن، نمیدونم بقیه چیزهایی که در حوصله این بحث نیست، رفتن سراغ قدرت‌های خارجی، اینا. همون مثل یه فشنگ مخربه که در میره و بعدم پوکش میفته بیرون. بیش از این نیست اونه که گفت من شکر خوردم و معذرت میخوام به خاطر انقلاب. بیش از اون نیست. مردم ایران به تو دارن میگن که نه، تو هرچی خوردی بسیار خوب، ولی ما انقلاب داریم میکنیم. کمتر از انقلاب نیست. هی نگید اعتراضه. این خودش یک انقلابه. منقلب. این خود همین جمله رو تو خیابونا گفتن، یعنی منقلب شدن به سمت استقلال و آزادی، خودانگیختگی. این شعار آقای خامنه ای ساخت. آقای پوتین ساخت، آقای چه می‌دونم بایدن ساخت، آقای تو انگلیس هم چیز شده مثل از این درهایی که میچرخه شده، هی نخست وزیر عوض میشه. اون خانم لیز تراس هم که دیدید که استفاده. خب پس بیان انقلاب شد حق، حقوق، حق مداری، حقوقی که ذاتی بشرن بدون هیچ تبعیضی. اونجور هستش که کرد و بلوچ از اون ور مخالف جغرافیایی کشور میتونن در بیامیزن با هم دیگه، برای اینکه بدون هیچ تبعیض، بدون هیچ خط‌کشی ما عرض شود که به هم پیوستن، به خاطر اینکه حقوقشون یکیه، ذاتیشون. خب حالا وقتی که میگیم که به اصطلاح تجزیه طلبی هم که راجبش صحبت کردیم، یک چیزی که خیلی میترسوندن، دیدیم که به اصطلاح خود کردا بیشتر از همه نگران این تجزیه طلبان هستن و اون رو به اصطلاح اونا رو دور میکنن، منزوی میکنن. یه اتفاق دیگه دستاوردها رو داریم میگیم. یه اتفاق دیگه مردم اینه که بیشینن از صبح تا شب ببینن آقا چی شد برجام، اسمش هم اینا گذاشتن برجام، اون قرارداد وین که بدتر از ترکمنچای بود. یه بند از صبح تا شب ببینید آقا رفت بالاخره مذاکره بکنه، کی رفت مذاکره کنه، روحانی رو آوردن در این که مذاکره بکنه، بعد اخراجش کردن، بعد آچمزش کردن، بعد اونو آوردن، بعد اونو بردن، چی شد بالاخره، به کجا رسید؟ تمام دغدغه و هم و غم یه عده شده بود بازی خوردن در این گردونه بی‌معنی. آقا جان برجام یا هر اسمی قشنگی دیگه‌ای که فکر می‌کنید روش بذارید، مسئله این مردم نیست. اینی که بگیم کی بره با کدوم کشور مذاکره بکنه مسئله اون نیست اصلا. مسئله ای که وجود داره بین دولت ایران، رژیم ایران و دولت امریکا یا اسرائیل یا اتحادیه اروپا یا جاهای دیگه نیست. مسئله اصلی بین مردم ایران و رژیم حاکم بر ایران هست که غصب کردن حاکمیت ملی ما رو. این تنها مسئله است. الان این 36 روزه اصلا دیگه هیچ کی راجع به برجام حرف نمیزنه. هر کی هم میخواد بیاد یه مرتبه حواسا رو از این ور از اون ور یه جرقه‌ای تو این رسانه‌ها میزنه، اصلا کسی تحویلش نمیگیره. آقا برو اینا رو اصلا خودشونو برجام و همه‌شو داریم جارو میکنه بره بیرون. وقت منو تلف نکن. وقت من دانش آموز دبستانی رو، دانش آموز دبیرستانی رو، دانشجو رو، وقت منو تلف نکن با این بازی ها. ارحل 18 روز طول کشید در مصر برای اینه که موندن در میدان استقلال و از مطالبه شون که ارحل باید برود به طور کامل نیومدن. نگفتن که قانون اساسی بدونه هیچ تغییری باید اجرا بشه، نگفتن دوران طلایی امام، نگفتن اصلاحات، گفتن که انقلاب. 18 روز طول کشید. ایستاده ایم، بچه های عزیزمون ایستاده اند، هی هم دارن زیادتر و زیادتر میشه. پس دیگه اون جنگ روانی که جبهه های مختلف باز میکردن، قدرت های دولتی، غیر دولتی، خارجی، داخلی، غرب، شرق، که ما رو سرگرم بکنن، شکست بدن در اون جنگ، بترسیم و بترسانیم، اونا هی داره جنرالاشون کوفته تر و خسته میشن و اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر و بی اثر میشه و بیشتر از قبل. خب در مورد قدرت‌های غیر دولتی گفتیم، اون منظورمون چیه؟ مثلا رسانه ها، مثلا حالا بی بی سی و صدای امریکا که یه خورده دولتی هم هستن، ولی حتی مثلا رسانه های قدرت پیشه که در غرب هست، همینجا تو امریکایی که ما هستیم یا در اروپا، چقدر با طمأنینه راجع به انقلاب ایران صحبت کردن، با همچین وسواس. تو فرانسه دو نفر میان تو خیابون، تمام دوربینا حمله میکنه به اونجا، تو لندنش، تو امریکاش، تو، ولی ما آدم نیستیم؟ 40 سال دارن میکشن؟ ما جونمون ارزش اینه نداره که تو رسانه ها بازتاب پیدا کنه؟ خیلی سعی کردن رسانه های دولتی و غیر دولتی در کشورهای غربی، حالا شرقش آقای پوتین و چین حرفا رو که هیچی هستن، خیلی سعی کردن که این انقلاب رو یه جور دیگه ای پوشش بدن، ولی نتونستن. تا حالاش نتونستن به خاطر فشار افکار عمومی ایرانیان در ایران و خارج ایران، به فشار به افکار عمومی منطقه و به افکار عمومی دنیا. راهی باقی نذاشته واسه قدرت‌ها، قدرت‌های دولتی و غیر دولتی، که دنبال بکنه خواست مردم رو تحت فشار افکار عمومی. حالا یه چیزی دیگه هم که باز دوباره پیدا شد، دستاورد دیگه، مسئله یادآوری زندان‌های سیاسی و زندانیان سیاسی است. یکی از اولین هدف‌های بازجو و شکنجه‌گر اینه که تو مغز زندانی سیاسی فرو بکنه که بابا تو خودتو مسخره کرده بودی، جونتو، کار و زندگیتو، آزادیتو، سلامتیتو، کتک نخوردنتو گذاشتی سر اینه که بیای مثلا بگی مردم ایران فلان، بیا اصلا کسی نمیدونه تو کی هستی، چی هستی، اینجا زندانیت کردن، اصلا یکی هم اصلا اعلام نمیکنه که بابا این هموطن ما میشناسیم یا نمیشناسیم. این اولین چیزیه که میخوان اونا تو مغز با شستشوی مغزی زندانیان سیاسی فرو بکنن که بشکوننش، منفعلش بکنن که بشه مثل موم در دست بازجو شکنجه‌گر، که بگه اینجا رو امضا بکن، میگه چشم، میگه برو تو تلویزیون مصاحبه کن بر علیه خود، میگه چشم، میگه که هر چی که بگه میگه بسیار. ولی الانه توی خیابونها شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد تنین افکن هست در سراسر ایران. ولی تو فضای مجازی یکی از چیزهایی که بسیار رشد پیدا کرده حتی در مقایسه با سال 98 و 96 و غیره، یادآوری از زندانیان سیاسیه، به اونا رسانه دادنه، صدای فریاد اونها بودنه، و این بسیار عزیزه و این بسیار بسیار با اهمیته. چرا؟ خودمون رو یه لحظه بذاریم جای زندانیان سیاسی، موقعی که دستمون از تمام دنیا بنده و دستمون صدامون به جایی نمیرسه، در اون حالت، در اون حالت استحصال و بی کسی، تو دلمون میخواد، آرزومون این هستش که اونایی که بیرونن چی کار بکنن برای ما، همون کار رو بکنیم تا وقتی که ما هم نرفتیم پیش دست اونا. تا وقت مگه اونایی که رفتن زندان همه مثلا رئیس تشکیلات فلان بودن؟ نه بابا، میان تو خیابون همینجوری فلهی میگیرن که بترسونن آدم ها رو. یکی از بعد میافته تو اون به اصطلاح روند گیر کردنتون به اصطلاح سامانه زندان ها، یکی رو 24 ساعت بعد آزادش میکنن. هر کدوم از ما میتونیم گرفتار بشیم. تا وقتی که آزادیم قدرشو بدونیم و ازش استفاده کنیم. چو در دست از رودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش. این رودی خوش، عودی خوش که در دست ما هست، که میتونیم صدای آزادی و عشق و علاقه و به میهن و هم میهنمون رو به گوش مردم ایران و مردم منطقه و مردم دنیا برسونیم، تا از دستمون گرفته نشده، چو در دست از سرودی خوش، بزن مطرب سرودی خوش. خب حالا وقتی که خودمون رو گذاشتیم در جایگاه اون شخص که تو زندان ها الان تو انفرادی افتاده، و بگیم که چی کار میتونیم بکنیم، اگر تو اونجا بودیم چی میخواست از ما بکنیم. حالا یه چیزی هم که هست، بسیاری از خودشون ممکنه بپرسن که من یه نفر حالا مثلا چی کار میتونم بکنم که انقلاب بشه، به اینا برن، چه میدونم سقوط فیزیکی انجام بشه یا نشه، از دست من یه نفر که بر نمیاد که. ولی من به شما این رو عرض میکنم، وقتی که یک جنگل رو میبینیم از یه بذر شروع میشه، از یه بذر. اگر که الان هر یه بذری بیا با آرزوی جنگل بیاد بگه بابا من فقط یه بذر میکروسکوپی کوچولو هستم، چی این ایدئالیسم اینا، از این حرفا میزنن که بخوان خفه بکنن و منفعل بکنن مردم رو. نه، با یه بذر شروع میشه، هر چقدر اون بذر کوچیک باشه. ما اون بذریم الان، به خودمون بها بدیم، نه اینکه بها بدیم، بهایی که داریم رو بشناسیم، قدر خودمون رو بدونیم. دنیا داره به ما نگاه میکنه، دنیا داره ما رو تحسین میکنه، دلیل تحسینش همین 36 روز بوده از جمله. ادامه بدیم. کارهای عجیب و غریب بزرگ لازم نیستش که یک بذر بکنه. یه کسی نوشته بود که بعد از خستگی و بعد از فلان اومدم خونه و در آپارتمان رو باز کردم، دیدم تو کوچه دیوار روبرویی نوشته مهسا امینی. یه مرتبه ناخودآگاه با صدای بلند شعار دادم زن زندگی آزادی. دو بار گفتم، سه بار گفتم، دفعه چهارم یه نفر دیگه هم گفت، دفعه پنجم 10 نفر دیگه گفتم، دفعه هشتم 300 نفر دیگه هم گفتن. اصلا میتونست تصور بکنه اون دیوار نویسی که نوشته بود مهسا امینی کار به اینجا بکشه؟ نه. اونی که یه دونه هشتگ زد مهسا امینی که ترند دنیا شده بود مدت ها، اصلا فکر میکرد اونی که اولین هشتگ رو زد فکر میکرد که چه اتفاقی بیفته؟ یه بذر. قدر خودمون رو بدونیم. اصلا لازم نیست که ببینیم نتیجه کار رو بلا فاصله بعد از انجام کار. اون برازنده یک انسان، انسان نسبی و فعال نیست، اون مطلق کردن خیش هستش. ما نسبی هستیم ولی باید فعال باشیم. باید میگن حی و حاضر، باید حی و حاضر باشیم، باید حاضر باشیم و حی زنده باشیم، نه اینکه مرده در دست مرده شور باشیم، آنچه که قدرت ها میخوان ما باشیم. نه، نمیپذیریم اینو. چیزهای بسیار کوچیک، حالا همون کسی که اینو به من گفت، چیزهای بسیار مثلا فوروارد کردن پست‌ها توی شبکه بندی های اجتماعی، توییت کردن، ری توییت کردن، لایک زدن، از این علامت های قلب و از این حرف زدن، فرستادن به دوستان، 4 ایمیل زدن. آدم اصلا لازم نیست زندگیشو تعطیل بکنه، هر کار زندگی که داره. حتی لازم نیست خواب و خوراکشو تعطیل بکنه. حتی آدم لازم نیست تو حتی همین شرایط فعلی لازم نیست تعطیل تفریحشو رها بکنه. در جوار اون خیلی کارا میشه کرد، ولی یه کاری باید کرد. برمیگردم به اون جوری که شروع کردم این جلسه رو، و اون اینه که اگر که من نه مای علکی، ما مردم که مشخص نباشه، محو باشه، گنگ باشه، اگر که من، تو، شمایی که دارید الان گوش میدید، اگه ببینیم، بخوایم صبر کنیم ببینیم مردم چی میگن، هستن اینا، این آخونده سر جاشون هستن، 40 سال دیگه که هیچی، 400 سال دیگه هم هستن. بی خود با خودتون شوخی نکنین، با زندگی خودتون و عزیزان خودتون و جگرگوشه هاتون در این نسل و نسلهای آینده شوخی نکنید. هیچ راه دیگه ای نداره، هیچ راه دیگه ای نداره، مگر اینکه هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون یک کاری رو انجام بدیم. یک مسافری هم از ایران اومده بود، واسه حسن ختام برای شما میگم، از اون جایی که رفته بود که حالا اسم نمیبرم، یک حالت ایلی داره و چندین به اصطلاح چیز هستن، طایفه و ایل این حرفا هستن. در نتیجه این شخصی که از امریکا مدت ها نرفته بود ایران رفته بود، براش مهمونی گذاشته بودن و اینطور مسائل، و میگفتش که خیلی جالبه که چقدر مسخره میکنن آقای رضا پهلوی رو. یکیشون میگفتش که مثلا خاله جان، ما مثلا بچه که بودیم دخترها با هم جمع شدیم بهش میگفتن خاله بازی میکردیم، که تو خاله ای، من دختر خالم، من فلان، از این حرفا. ولی حالا این خانواده پهلوی جمع شدن و شاه و ملکه و عرشبت که ولیعت بازی دارن میکنن. این جمله‌ای که از ایران سوغات آورد این هموطن ما، وسیله خنده و شوخی و مسخره‌ای که این قدرت‌های خارجی هستن. آخه یکی نیست بدونین بگه آقا جون درسته که تو خیلی کشور پولداری هستی، ولی آخه عقل معاش هم بد نیست که تو آخه خرج کی کردی، برای چی خرج کردی، یا آخه نظرسنجیه بابا، یه جوری بفهم دارن تو ایران چی میگن، چه احساسی دارن مردم نسبت به وابسته ها، به خصوص وابسته های خارجی. وابستگی به خارجی که اصلا یک برچسب بسیار کثیفی بوده نسل ها، حالا چیزی که باز یک دستاورد هست بدی و تابو و گناه کبیره بودن وابستگی به قدرت های داخلی و رویکرد به قدرت های داخلی است. مثل اونایی که میگفتن بعد توسط قدرت‌های داخلی از درونشون مثلا بریم اصلاحشون بکنیم و تمام اون چیزهایی که می‌بینیم که هیچ مکان و ارزشی نداره برای نسلی که الان تو خیابون‌ها داره داد می‌زنه که بیا بیرون هموطن حقت رو فریاد بزن. به انتهای وقتی که من در اختیارم هست رسیدیم. از شما ممنونم آقای جوادزاده برای وقتی که به من دادید، از مخاطبین برنامه شما، چه اونایی که به صورت زنده و چه اونایی که بعداً به صورت ضبط شده نگاه میکنن، بسیار بسیار متشکر هستم. امیدوارم که اقلن یک حق رو در احقاقش بکوشند مخاطبین عزیز عرایز ما، حق مطلع شدن، حق مطلع کردن. همین یکی رو فقط انجام بدی در استقلال و آزادی، اینم بزی حق دیگه، غیر ممکنه که بمونن اینها، غیر ممکنه، وگرنه هستن تا 400 سال دیگه. ممنونم از لطفتون.